زندگی رمز خوشمزگی نوش جان
جین جین.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، به نام خدای بخشنده مهربان و سلام. سلام و صد سلام، نثار پیشگاه شما دوستان و همراهان عزیز ارجمند، شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو فرهنگ. بسیار خوشحالیم که توفیق داریم با بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد در کنار شما عزیزان باشیم. و اما همکاران خوب و پرتلاشم در این بخش، تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار امید آریایی، ارتباطات حسین طهماسبی، هماهنگی مصطفی رهگذر، و گوینده رضا خسرایی. خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، ما تا ساعت 6 بامداد در کنار شما شب بیداران هستیم، اما اجازه بفرمایید تا برنامه های این بخش رو در این فرصتی که دارم خدمتون معرفی کنم. بعد از صحبت های بنده برنامه نیمکت رو خواهید شنید، کاری از همکارانمون در گروه کتاب. 22:30 شنیدنی های تاریخ، 22:45 سفرنامه خوانی، و ساعت 23 برنامه ترانه در ترازو. اما طبق معمول از ساعت 24 تا ساعت 2:30 بامداد هم با برنامه چهارباغ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. همونطور که میدونید در بخش اول برنامه شما برای ما شعر میخوانید، ما هم برای شما سرود و ترانه و تصنیف پخش میکنیم. در بخش شبانه رو هم از خاطرات سفرهای شبانتون برای ما خواهید گفت. تلفن های ما 220-485 220-58-800 سامانه پیام کوتاه ما 30558 در اختیار شماست و بسیار سپاسگزاریم که دقایق و ساعتی ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی خواهید فرمود. اما اولین برنامه این بخش نیمکت تقدیم شما.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو مینشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
سلام دوستان خوب همراه برنامه نیمکت، من فاطمه داوودیان هستم و با یک برنامه دیگه از نیمکت با شما همراه هستم. شب‌های بلند زمستون مطالعه واقعاً خیلی خوبه و ساعاتی رو که از شب باقی میمونه و میتونیم اختصاص بدیم به مطالعه چقدر خوبه که با تحقیق باشه، با آگاهی کتاب رو انتخاب بکنیم و ساعاتی رو در شب برای مطالعه کردن بذاریم. امروز با من همراه باشید، میخوام برم به سراغ یکی از کتابخانه‌های عمومی. کتابخونه که امروز به سراغش اومدم یک حیاط کوچیک داشت که خب درختانی تو اون بود که بدون برگ و توی فصل زمستون شاخ و برگاش خودنمایی می‌کردن. از حیاط کوچیک این کتابخونه که گذشتم وارد سالن اصلی کتابخونه شدم که یک سالن نسبتاً بزرگه و راهروهای خیلی کمی داره. این کتابخونه قفسه بندی شده و کتاب‌هایی که توی اون قرار گرفته با توجه به موضوع‌ها چیده شدن. یک سالن نسبتاً بزرگ داره که فضای کتابخونه یک محوطه باز هست و راهروهای کمتری داره. قفسه‌های کتاب کنار هم قرار گرفته و هر بخشی روی اون اسمش نوشته شده. بخش کتاب‌های ادبی، کتاب‌های مهندسی، کتاب‌های علمی، کتاب‌های داستان و روانشناسی. یکی از مفیدترین کارها در زمان اوقات فراغت خواندن کتابه. با مطالعه کتاب‌های مختلف میشه تجربه‌ها و درس‌های بزرگ آموخت و در زندگی این درس‌های ارزشمند رو به کار گرفت. و از این روی که بزرگان و دانشمندان همواره به انسان‌ها تاکید می‌کنند در طول زندگی خود از خواندن کتاب‌های پرمحتوا و ارزشمند غافل نشوند. خیلی از مردم به دلیل به کار نگرفتن روش سعی مطالعه معمولا خیلی زود از مطالعه خسته میشن، کتاب رها میکنند و میذارن یک گوشه. اینجاست که باید گفت مطالعه هم مهندسی داره. بریم با هم صحبتهای کارشناس این قسمت رو بشنویم که خیلی وقت منتظر ما هستن.
به نام خدا و با سلام، میرقادری هستم، کارشناس حوزه مطالعه. امروز میخوام چند تا نکته خیلی مهم در مورد روش مطالعه صحیح خدمتتون عرض کنم. نکته اول اینه که خوندن بدون نوشتن روش نادرست مطالعه است. یعنی مطالعه فرایندی فعال و پویاه و برای رسیدن به این هدف باید از تمام حواس خودمون برای درک صحیح مطالب استفاده کنیم. باید با چشمان خودمون مطالب رو بخونیم و باید در زمان مورد نیاز مطالب رو بلند بلند ادا کنیم و نکات مهم رو یادداشت کنیم تا هم با مطالب مورد مطالعه درگیر بشیم و هم حضوری فعال و همه جانبه در یادگیری داشته باشیم و هم در هنگام مورد نیاز خصوصا قبل از امتحان بتونیم از روی نوشته ها مرور کنیم و خیلی سریع مطالب مهم رو مجددا به خاطر بسپاریم. نکته دومی که خدمتتون عرض می‌کنم، خط کشیدن زیر نکات مهمه. این روش شاید نسبت به روش قبلی بهتر باشه، ولی روش کاملی برای مطالعه نیست، چون که در این روش بعضی از افراد به جای اینکه تمرکز و توجه خودشون رو برای یادگیری و درک مطالب داشته باشن، ذهنشون رو معطوف به خط کشیدن زیر نکات مهم میکنن. حداقل روش صحیح خط کشیدن زیر نکات مهم به این صورتی که ابتدا باید مطالب رو بخونیم و مفهوم رو کاملا درک کنیم و اون وقته که باید زیرشون خط بکشیم، نه اینکه توی کتاب بگردیم و نکات مهم رو پیدا کنیم و زیر اونها خط کشی انجام بدیم. نکته مهم بعدی حاشیه نویسیه. این روش نسبت به دو روش قبلی خیلی بهتره، ولی باز هم روش کاملی نیست، چون که برای درک عمیق مطالب و خوندن کتب درسی این روش نسبت به دو روش قبلی خیلی بهتره ولی باز هم روش کاملی برای درک عمیق مطالب و خوندن کتب درسی نیست، ولی میتونیم برای یادگیری مطالبی که از اهمیت چندان زیادی برخوردار نیستن از اونها استفاده کنیم. و نکته بعدی خلاصه نویسی. در این روش ما باید بتونیم اون چیزی که میخونیم درک کنیم و به صورت خلاصه به روی دفتر یا کاغذی بنویسیم، که این روش برای مطالعه مناسبه و از روش‌های قبلی هم خیلی بهتره، چرا که در این روش ابتدا مطالب رو درک میکنیم سپس اونها رو یادداشت میکنیم، اما باز هم بهترین روش برای خوندن نیست. نکته آخری که امروز میخوام براتون بگم کلید برداریه. کلید برداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نکات مهمه. در این روش شما بعد از درک مطالب به صورت کلیدی نکات مهم رو یادداشت می‌کنید و در واقع کلمه کلیدی کوتاه‌ترین، راحت‌ترین و بهترین و پرمعنی‌ترین کلمه‌ایه که با دیدن اون مفهوم جمله تداعی میشه و اون رو به سرعت به یاد میارید. امیدوارم با استفاده از این روش‌ها مطالعه خوب و دلچسبی داشته باشید.
کتاب بهترین دوست انسان هاست و بزرگان و دانشمندان جملات زیادی در خصوص فواید مطالعه کتاب های مختلف گفتند. توی این کتابخونه هم جملاتی از بزرگان روی مقواهای رنگی نوشته شده و روی دیوار سالن نصب شده، توی همون قسمتی که برای مطالعه در نظر گرفته شده و سکوت زیادی هم داره. یکی از این جملات اینه: افکار و اندیشه های انسان به گونه است که ممکنه فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان رو بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار بده، و چه بسا ممکنه کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان رو در راه مخصوصی بیاندازه. این جمله از انیشتنه. اما یه جمله هم هست از موریس مترلینگ: آدم تنها در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد، ولی کسی که به کتاب یا تحقیق علاقه‌مند است، هنگامی که به مطالعه یا تفکر مشغوله، جهنم به تنهایی برای او بهترین بهشت هاست. روانشناسی یکی از مهمترین رکن‌های مطالعه است که ما معمولاً به خاطر عدم شناخت به این مبحث و اختلالات اون به راحتی از کنارش می‌گذریم. اما خب ما توی برنامه‌مون یک بخشی داریم به نام بخش روانشناسی مطالعه که کارشناس برنامه در این مورد برای ما صحبت می‌کنه. کارشناس این قسمت الان توی اتاق روبروی من نشستن و منتظر ما هستن که بریم به سراغشون تا صحبت‌هاشون رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت. موضوع برنامه امروز اهمیت مکان مطالعه در یادگیری هست. برای هر شخصی که خواهان مطالعه با کیفیت و یادگیری خوب و با بازدهی بالا هستش، مکان مناسب مطالعه از اهمیت بالایی برخورداره. ممکنه که مکان مناسب مطالعه برای بعضی از افراد خیلی ساده و کم اهمیت باشه، طوری که ممکنه بعضی از والدین بگن هر کی بی که بخواد مطالعه بکنه تو هر زمان و مکان میتونه مشغول مطالعه بشه. اما باید بگم که مکان مناسب مطالعه تأثیر مهمی در یادگیری و همچنین تمرکز حواس ما داره. یکی از سوالات بسیار متداولی که معمولا دانش آموزان از ما میپرسن اینه که مکان مطالعه در خونه و اتاقشون باشه یا کتابخونه. جواب این سوال بستگی به شرایط اون دانش آموز داره. در واقع نمیتونیم به طور مطلق بگیم کدوم یک از فضاها مناسب داره، چرا که بستگی به خود شخص داره که در کدوم محیط یادگیری بهتری داشته باشه. اما میتونیم یک سری اصول و مشخصاتی رو برای مکان مناسب مطالعه مشخص بکنیم که خیلی ضروریه. معمولا هم داوطلبین کنکور سراسری و یا هر شخصی که قصد مطالعه و یادگیری داره اونها رو رعایت میکنه، چرا که نقش بسیار مهمی در موفقیت ایفا میکنه. مشخصات و ویژگی های مکان مناسب ممکنه اینها باشه: مکان باید ثابت و همواره در دسترس باشه، ساکت و آروم باشه، نور کافی داشته باشه، تهویه و دمای مناسب داشته باشه و وجود میز و صندلی مناسب ضروری به نظر میرسه، ساعت مطالعه مشخص شده باشه و لطفاً برگه های دغدغه هم فراموش نشه. فکر کنید که عمیقا مشغول مطالعه مثلا زیست شناسی هستی که یه دفعه فکر مکانی که قراره آخر هفته به اتفاق خانوادتون به گردش برید به ذهن شما خطور میکنه. در چنین زمانی روی برگه های دغدغه هاتون یادداشت میکنید. بعد از مطالعه به گردش آخر هفته فکر میکنم. لطفاً برگه رو کنار بذارید و به مطالعه خودتون ادامه بدید. در پایان باید بگم که مهم نیست که کجا درس میخونید، کتابخونه یا مدرسه یا اتاق شخصیتون. مهم اینه که مکان مطالعه شما مطابق با فاکتورهای ذکر شده که الان خدمتتون گفتم باشه. از صمیم قلب آرزوی موفقیت برای شما دوستداران مطالعه دارم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید.
یک جمله زیبا هم از ویکتور هوگو روی مقوای آبی روشن نوشته شده: خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. همینطور که توی هر برنامه با من همراه میشید و با هم میریم و یکی از کتابخونه ها رو میبینیم و در موردش صحبت میکنیم، بخشی هم داریم که کارشناس برنامه‌مون یکی از کتابخونه هایی که توی شهرهای مختلف ایران هست رو برای ما معرفی میکنه. فکر میکنید امروز کدوم کتابخونه رو برای ما معرفی کرده باشن؟ چی حدس میزنید؟ ممکنه که کتابخونه باشه که توی شهر شماست. بریم و بشنویم که کدوم کتابخونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی حسینی هستم، پژوهشگر حوزه کتاب، و سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه نیمکت. در ادامه صحبت‌های جلسه قبل، امروز به معرفی بخش‌هایی از مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی خواهیم پرداخت. در بخش اسناد و نسخه‌های خطی، به اسناد و کتاب‌های خطی مورد نیاز پژوهشگران از مراکز فرهنگی کشور برخورد می‌کنیم. خرید مجموعه‌های خطی ارزشمند دریافت گنجینه‌های اختصاصی به صورت اهدا و تهیه فهرست برای آثار خطی، عکسی و میکروفیلم از جمله فعالیت‌های این بخش است. گنجینه کتاب‌های خطی مرکز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره و در میان اون اسناد فرامین و نسخه‌های یافت میشه که بسیار با ارزش و برخی از اونها منحصر به فرده. بخش اسناد خطی دو کارکرد مهم دیگر رو هم بر عهده داره. اول فهرست نویسی نسخه های خطی، عکسی و چاپ سنگ که تا کنون امر فهرست کردن حدود 1962 مجموعه خطی در 3215 عنوان کتاب و رساله کوچک و بزرگ و 1821 مجموعه عکسی در قالب 3162 عنوان کتاب و رساله کوچک و بزرگ و همچنین 7031 مجموعه چاپ سنگ کتابخونه رو به پایان رسونده. و دوم اجرای طرح بزرگ کتابنامه آثار فارسی برای نشان دادن سهم ایرانیان در فرهنگ بشری که در دست تهیه است. این طرح به سرپرستی استاد احمد منزوی و هزینه و کمک‌های فنی مرکز و دستیاری چند تن از پژوهشگران این مؤسسه به انجام رسیده. بخش بعدی بخش تهیه منابع و مآخذ هست. این بخش مسئولیت گردآوری مآخذ و منابع مورد نیاز محققان مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی رو در داخل و خارج از کشور بر عهده داره که از چند راه به شناسایی و جمع‌آوری این مآخذ می‌پردازه. اول تهیه کتاب‌ها و مجله‌های خارجی توسط بخش منابع خارجی. دوم خرید کتاب‌های تازه انتشار یافته ناشران داخلی که توسط یکی از ناشران معتبر گردآوری شده و به کتابخونه عرضه شده و سوم دریافت گنجینه‌های شخصی افراد علاقمند به فرهنگ که به صورت اهدا در اختیار این مجموعه قرار گرفته. بخش نشریات ادواری هم از دیگر بخش‌های فعال در این مرکز هست که در اون 3908 عنوان مجله عمدتاً مجله‌های علمی ماهانه و آکادمیک و روزنامه و سالنامه به زبان‌های مختلف جهت استفاده محققان گرد اومده که به خودی خود مجموعه بسیار ارزشمندی هست. بسیار سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
نیمکت را هر چهارشنبه از رادیو فرهنگ میشنوید.
نیمکت، برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر چهارشنبه نیمکت رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
یک جمله زیبا هم دقیقا روبروی من روی دیواره. یک جمله از مکلوهان که نوشته شده: کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند، کتاب هایی که می خوانید و انسان هایی که ملاقات می کنید. یکی از بخش‌های برنامه ما که خب برای خیلی از شما جذابه، بخشی است که مربوط میشه به کتابداری مدرن و اون رو ناصر ترکیان برای ما آماده کردن. بریم با هم بشنویم.
با سلام، در این بخش همراه شما هستم با تیپ شخصیتی کتابدارم. در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی‌های شخصیتی، ارزش‌ها، علایق، مهارت‌ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه برای هر فرد باید در نظر گرفته بشه. یکی از مهمترین این عوامل ویژگی‌های شخصیتیه. شناخت درست شخصیت هر فرد فرایندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافیه. البته هر فردی ویژگی های منحصر به فرد خودش رو داره. حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارن باز هم در برخی موارد با هم متفاوتن. به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمامی مشاغل هستن و نمیتوان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی در این شغل کتابداری موفق هستند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته، تیپ های شخصیتی که برای شغل کتابداری معرفی میشن عموماً این کار رو بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در اون دارن. تیپ شخصیتی کتابداران توریست که دوست دارن به دیگران کمک کنن تا رشد کنن. آنها دوست دارن با اشخاص در ارتباط باشن و محیط کاری هماهنگی داشته باشن. این تیپ شخصیتی دوست داره از دانش و ایده های خود برای کمک به دیگران استفاده کنه. این افراد علاقه دارن که ارتباط فردی و حتی دو نفره و عمیق با دیگران برقرار کنن که در این شغل شرایط اون وجود داره. و این تیپ شخصیتی دوست داره به دیگران کمک کنه که در زندگیشون به رشد، دانش و فراست بیشتری دست پیدا کنن. کتابدار از فرایند یادگیری لذت میبره. این تیپ شخصیتی از کارهای مربوط به علم و آموزش لذت میبره. کتابدار دقت بالایی داره و دوست داره در محیط‌های سازمان یافته فعالیت کنه. کتابداران شخصیتی دارند که دوست دارن به دیگران کمک کنن، تأثیر مثبتی روی جامعه بذارن و ترجیح میدن در مدارس و با دانش آموزان ابتدایی سر و کار داشته باشن. بسیار سپاسگزارم که در این بخش هم همراه من بودید.
یک نیمکت دیگر رو هم امروز با هم شنیدیم و خیلی خوشحالم از اینکه با ما همراه بودید. چه خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه‌ای از یاد رفتنی. شب خوش، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، برنامه نیمکت رو شنیدید، امیدوارم که مورد پسند شما واقع شده باشد. همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو فرهنگ. تلفن های ما 220-485 220-58-800، سامانه پیام کوتاه ما 30558.